بحث در این بود که مرحوم آخوند فرمود اختلاف بین عام بدلی و استغراقی و مجموعی به لحاظ اختلاف کیفیت حکم است، فی حد ذاته ما سه قسم نداریم، اختلاف حکم است که باعث می شود سه قسم بشود عام. تارتن حکم به نحو بدلی است می شود عام بدلی، تارتن به نحو استغراقی است می شود عام استغراقی، و تارتن به نحو مجموعی است عام می شود مجموعی. مرحوم محقق عراقی فرمود این مطلب در عام استغراقی و مجموعی درسته، واقعا فرقی بین عام استغراقی و مجموعی نیست، چند فرد را مولا در نظر می‌گیرد. تارتن یک حکم روی این چند فرد بار می‌کند، می‌گوید واجب است اکرام زید و عمر و بکر وجوبا واحدا، میشه عام مجموعی. تارتن برای هر فرد یک حکم مستقل جعل میکنه، میشه عام استغراقی. اکرم کل العلماء اکرم کل عالمین، اختلاف در وجوب اکرام است که آیا یکیست فالعام مجموعیان یا متعدد است به تعداد افراد عالم. هر عالمی یک وجوب اکرام مستقل دارند، اطاعت و عصیان مستقل دارد، می شود عام استغراقی. مرحوم آیه سعد فرموده است که مرادتون از اختلاف در حکم وحدت حکم در عام مجموعی، تعدد حکم در عام استغراقی، وحدت حکم در مقام جعل یا وحدت حکم در مقام فعلیت و مجعوله، کدوم یک؟ توضیح بدید. اگر مرادتون اینه که وحدت جعل است در عام مجموعی ولی در عام استغراقی تعدد جعله، خب این نادرسته، برای اینکه جعل واحده. اکرم کل عالمین جعل واحده، مجعول متعدد است، و الا یک انشاء و یک جعل بیشتر نیست. مجعول وجوب و اکرام هذا العالم، وجوب و اکرام ذاک العالم هست، اما انشاء و جعل واحده. اگر مرادتون اینه که در عام مجموعی وحدت مجعوله ولی در عام استغراقی تعدد مجعوله، وحدت و تعدد مجعول تابع وحدت و تعدد موضوعشه. اگه موضوع در خارج متعدد بود حکمم متعدد میشه، کل دم نجس، اگه در خارج یک دم داریم یک نجاست داریم، دو دم داریم دو نجاست داریم، هزار دم داریم هزار نجاست داریم. اکرم کل عالمن در عام استغراقی که مجعول در آن متعدد است، چون موضوع متعدد است، ولی در عام مجموعی اکرم مجموع العلماء چون موضوع واحد است، مجموع العلماء تکرار نمی شود. ما چند مجموع العلماء نداریم، یک مجموع العلماء داریم، ولذا یک وجوب اکرام فعلی میشه. در عام استغراقی موضوع عالم است، ما اگر هزار عالم داشته باشیم هزار موضوع پیدا میشه برای وجوب اکرام. پس وحدت مجعول در عام مجموعی تابع وحدت موضوعه، موضوع یکیست تکرار نمی شود، ولی در عام استغراقی تعدد مجعول ناشیست از تعدد موضوع. پس باید اول موضوعها را جوری لحاظ بکنه مولا که اگر مثل اکرم مجموع العلماء باشه این موضوع واحد است، یک عالم داشته باشین یا هزار عالم، موضوع مجموع العلماء است و مجموع العلماء متعدد نمی شود. معنا نداره ما بیاییم بگیم نه خیر موضوع فرقی نمی کند، حکم گاهی متعدد می شود گاهی واحد می شود. این فرمایش مرحوم آقای صدر به نظر ما ناتمامه. خود ایشون در بحث نواهی بین عام و مطلق فرق گذاشت، جلد در بحث اوامر مره و تکرار جلد دو صفحه 125 گفت در مطلق جعل واحده، عدم و نجس یک جعل است، اما در عام به تعداد افراد عام ما جعل داریم، کل دم نجس. البته مقصود از جعل عملیه تکوینیه جعل نیست، مقصود اینه که عرض میکنم از باب وضع مثال بزنم خدمتتون. یک وقت شما میگید که اسم آتش را نار گذاشتیم، این فرد از آتش موضوع اون له لفظ نار نیست، مصداق است برای اون معنای کلی که اون موضوع له لفظ ناره. ولذا ما اگر در خارج دو نار داریم دو موضوع له نداریم برای لفظ نار، یک موضوع اله هست افرادش متعدده. میگن وضع عام موضوع اله عام، یه وقته که نه وضع عام موضوع اله خاصه. زعیم از یک مرکز فرض کنید که بهداری بازدید میکند، میگوید وضعتو اسم علیین للمولود فی هذا اليوم فی هذا المستشفى، هزار نوزاد هم امروز به دنیا اومدن تو این بیمارستان. ما به تعداد این هزار نوزاد هزار تا معنای موضوع له داریم. برای لفظ علی، علی میشه اسم این نوزاد، اسم اون نوزاد، و مشترک لفظی هم میشه. یک انشاء یعنی یک عملیه تکوینیه وضع هست، اما با همین عملیه تکوینیه اسم علی رو برای افراد مولود فی هذا الیوم گذاشت، نه برای معنای کلی مولود فی هذا الیوم. به این میگن تعدد جعل، نه یعنی عملیت الجعل متعدد است، یعنی به تعداد افراد نوزاد در این بیمارستان ما وضع داریم. یعنی اینطور نیست که لفظ علی رو بر معنای کلی المولود و فی هذا الیوم وضع بکنند. اینه در مورد انحلال در جعل در احکام هم ادعا اینه که با یک عملیه تکوینیه، یعنی با لحاظ واحد، با تلفظ واحد، اما جعل میکنه نجاست را برای تک تک افراد دم. چجور زعیم اسم را، اسم علی را برای تک تک نوزادهای زایشگاه وضع می کرد با یک لحاظ و با یک تکلم، می شد وضع آن موضوع لخاص. در انحلال در جعلم همینه، میگه وضعت النجاست لکل فرد من افراد دم، این فرد از دم جعل شده براش نجاست، اون فرد از دم هم براش جعل شده نجاست. هم این مطلب رو مرحوم آیسد در بحث مره و تکرار داشت، هم حضرت امام در همین بحث عام و خاص و مطلق و مقید این رو دارد که در عام انحلال در جعل هست ولی در مطلق نه. یک نجاست جعل میکنه برای طبیعی دم، مثل اینکه یک لفظ نار رو وضع میکرد واضح برای طبیعی نار، برای طبیعی آتش، میشد وضع عام موضوع له. پس جناب آقای صدر، شما که منکر انحلال در جعلید در مورد عام استغراقی، خلاف مبنای خودتونه. البته ما سیأتی فی بحث المطلق و المقید که فرق بین مطلق و مقید را، فرق بین عام و مطلق را، الدم و نجسون با کل دم نجس، در انحلال در جعل نمیدانیم. معتقدیم در هر دو انحلال در جعل هست، فقط خطاب فرق می کند. تصور تفصیلی در عام و تصور اجمالی در مطلق نسبت به افراد موجب فرق میشه بین عام و مطلق، و الا اصل تصور افراد و اصل انحلال در جعل نسبت به افراد در مطلق هم هست، در عام هم هست، البته در مطلق شمولی و عام شمولی. ولذا ما میگفتیم یک وقت مولا به عبدش میگه حرف نزن. چرا؟ برای اینکه اگر عبد حرف بزنه خواب مولا به هم میریزه. یک کلمه حرف بزنه دیگه مولا بدخواب میشه، دیگه فایده ای نداره. تا آخر آخر شب سکوت کنه این عبد به چه درد میخوره؟ دیگه مولا بدخواب شد، میگه لا تتکلم. این لا تتکلم یک نهی است از صرف الوجود تکلم. گاهی هم مولا به عبدش میگه لا تتکلم، چون هر بار که صحبت میکنی خراب میکنی، لا تتکلم. اینم میشه نهی شمولی. خب فرق این دوتا لا تتکلم چیه؟ غیر از اینه که در لا تتکلم اول جعل واحد است، یعنی یک نهی از تکلم داریم، ولیکن در مورد دوم به تعداد افراد تکلم مولا اجمالاً لحاظ کرده است که نهی داریم، ولذا اگر یک بار تکلم کرد یک نهی رو عصیان کرده، بار دوم باز مولا بهش میگه یک بار تکلم کردی و خراب کردی، بار دوم تکلم نکن. اگر نبود انحلال در جعل در مطلق شمولی در لا تتکلم در مثال دوم، جناب آقای صدر از کجا میخواست فرق پیدا کنه اون لا تتکلم دومی با اون لا تتکلم اولی؟ حالا تفصیل مطلب در جای خودش. پس این که مرحوم آقای صدر به محقق عراقی اشکال گرفته که آقا عام استقراقی که میگید حکمش متعدده، جعلش متعدده که جعل واحده، مجعول متعدده، تعدد مجعول تابع تعدد موضوع، این اشکال وارد نیست. اما اصل مطلب محقق عراقی هم به نظر ما ناتمامه. چرا؟ ما فعلا ادعای مثل آقای صدر و مرحوم آقای خویی رو که محال است بدون لحاظ وحدت موضوع حکم رو واحد کنیم، که آقای صدر تعبیر میکنه، میگه اگر نه مثلا اگر امر بکنی به اکرام زید و اکرام امر و اکرام بکر، یک امر باشد به نحو عام مجموعی، حتما باید لحاظ وحدت بکنی بین اکرام زید و اکرام امر و اکرام بکر، یه عنوان واحدی باید در نظر بگیری. این آقای صدر میگه. مرحوم آقای خویی میگه که میفرماید که باید شما لحاظ کنی اکرام زید عند اکرام امر و بکر، منزمن الی اکرام زید الی اکرام امر و بکر، اکرام زید رو مطلق نبینی، مقید ببینی به انضمام اکرام امر و بکر به او. خب ما فعلا وارد این بحث نمیشیم که آیا حتما واجب است مولا در عام مجموعی، یعنی در حکم واحد، موضوع را واحد ببیند، یا به تعبیر آقای خویی هر جزئی را مقید به انضمام سایر اجزا ببیند، یا نه وارد این بحث نمیشیم. اما یکفینا در رد کلام محقق عراقی ادعای امکان تصور کل جزء مقیدن به انضمام سایر الاجزا امکان دارد یا ندارد جناب محقق عراقی؟ ما میگیم یک وقت مولا که میگه اکرام العلماء، اکرام هر عالمی را مقید لحاظ میکنه به انضمام اکرام سایر علما، میگه اکرام زید عالم که منظم است به آن اکرام سایر علما، اکرام و کل عالم منظمن الى اکرام سایر العلماء. اینو میتونه لحاظ کنه یا نه؟ بلا اشکال میتونه لحاظ کنه. شما نمیتونید لحاظ کنید پذیرایی از زید در کنار پذیرایی از عمرا، قطعا میتونید لحاظ کنید، همونطوری که میتونید لحاظ کنید ذات اکرام زید را و ذات اکرام عمرا، میتونید لحاظ کنید اکرام زید همراه با اکرام عمرا. پس میشه بدون در نظر گرفتن حکم ما دو نوع لحاظ بکنیم موضوع را. یه وقت میگیم اکرام العلماء، ذات اکرام علماء را میبینیم، اکرام این عالم، اکرام اون عالم، اکرام عالم سوم، این میشه عام استغراقی. تارتن اکرام و کل واحدن را مقیدن به انضمام اکرام سایر علما میبینیم، اکرام هر عالمی همراه با اکرام عالمهای دیگر، این میشه عام مجموعی. اصلا هیچ حکمی رو هم در نظر نگرفتیم. امکان دارد این معنا یا نه؟ جناب محقق عراقی، انکار امکان این معنا خلاف وجدانه. حالا عرض میکنم، بله، ما تعبیرهایی که داریم کل العلماء، بله، این وافی به بیان عام مجموعی نیست. باید بگیم اکرام و کل عالمن منضمن الى اکرام سایر العلماء، اینجور باید بگیم تا بشه عام مجموعی. و الا اکرام و کل العلماء وافی به بیان عام مجموعی نیست. و این رو هم ما قبول داریم، تعبیر مجموع العلماء که بعضی ها رو به اشتباه انداخته، فکر کردن این عام مجموعیه، جوابش اینه که این مجموع عنوان انتزاعیه. مجموع العلماء یعنی همه علما با هم. همه علما با هم تو چه چیزی؟ بالاضافت الی الغیر میشه گفت همه علما با هم. همه علما با هم در چه چیزی؟ همه علما با هم در وجود خارجی، همه علما با هم در اکرام کردنشان، همه علما با هم در وجوب اکرامشان. مجموع العلماء یک عنوان انتزاعی است، باید یک شیئی رو در نظر بگیریم، بگیم همه علما با هم نسبت به اون شی. حالا همه علما با هم در وجود خارجی، معنیش اینه که همه علما با هم موجودن. همه علما با هم در اکرام، خب یک شیئی رو در نظر پس باید بگیریم. و لذا مجموع العلماء یک عنوان انتزاعی تا یک شیعی رو در نظر نگیریم عنوان مجموع العلماء بیمعناست. حالا اون شیع رو میتونید وجوب اکرام بگیرید، ما میگیم اون شیع رو خود اکرام بگیرید، خود اکرام. اکرام هر عالمی همراه با اکرام بقیه علما، اینجوری معنا کنید میشه عام مجموعی، ولو وجوب اکرام رو هم در نظر نگیریم. کلام در بله، شما وقتی میگید در نماز، وقتی میگید تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و نامش رو نماز میگذارید، یعنی هر جزئی همراه با اجزاء دیگر، و اگر ذات این اجزاء را ببینید، ذات این اجزاء را ببینید، این عام مجموعی درست نمی کنه. باید بگید هر جزئی همراه با اجزای دیگر، و وقتی اسم واحد میگذارید معناش همینه، یعنی هر جزئی همراه با اجزای دیگر، نماز، وضو، غسل، یعنی هر جزئی همراه با اجزای دیگر نماز، هر غسلی همراه با اجزای دیگر غسل و هاکذا. پس ما امکانه تصور عام مجموعی را و عام استغراقی را با قطع نظر از حکم شرعی تصور کردیم. بله؟ نه، حکم شرعی نیست، حرفی نداریم، حرفی نداریم. ما هم خودمون عرض کردیم باید یک قیدی بزنیم، اکرام هر عالمی همراه با اکرام بقیه علما. این قید همراه بودن رو وقتی لحاظ کردی در کنار اکرام این علما، میشه عام مجموعی. به هر حال محقق عراقی میفرماید امکان ندارد تصور عام مجموعی و استغراقی بدون تصور حکم، ما این رو قبول نداریم. یک نکته هم عرض کنم، مرحوم محقق اصفهانی در تأیید این مطلب که ما در مقام حکم می توانیم فرض کنیم عام مجموعی را و عام بدلی را و عام استغراقی را، اینجوری فرموده. فرموده ببینید، العلماء یک جهت وحدت دارد، یک جهت کثرت. وحدت مفهومیه دارد العالم، کثرت ذاتیه دارد، کثرت ذاتیه و فردیه دارد. خب یک وقت مولا اون جهت وحدت مفهومیه را موضوع حکم قرار میده، میشه عام مجموعی. یک وقت اون جهت کثرت فردیه و ذاتیه رو موضوع قرار میده برای حکم، میشه عام استغراقی. العلماء یک وقت اون جهت کثرت فردیه و ذاتیهش موضوع قرار میگیره برای حکم، میشه اکرم کل عالم، عام استغراقی. یه وقت اون جهت وحدت مفهومیهش موضوع قرار میگیره برای حکم، میشه عام مجموعی. بعدم فرموده است معلوم میشه از این حرف ما که تا در خود موضوع ها منشأ اختلاف نباشه حکم مختلف نمیشه. منشأ اختلاف تو خود موضوعه. موضوع دو تا حیث داره، این دو تا حیث موجب رقابت شده. گاهی مولا این حیث وحدت مفهومیه رو موضوع حکم قرار میده، تارتن اون حیث کثرت ذاتیه و فردیه رو. خب بعد فرموده که اما عام بدلی، اونم بگیم، اونم در مقام حکم تصور داره، غیر مقام حکم تصور نداره. چطور؟ برای اینکه گاهی این کثرت ذاتیه رو علی سبیل تبادل مولا موضوع حکم قرار میده، یکی از دانشمندان را اکرام بکن. کثرت ذاتیه رو علی سبیل تبادل موضوع حکم قرار داد، یک وقت نه، علی سبیل الاستغراق والارضیه موضوع حکم قرار میده، میشه عام شمولی. خب جناب محقق اصفهانی، مگر فقط بحث در عنوان العلماء؟ این مشکل در مثل صوم که شارع یک وجوب واحد رو میبره رو اجتناب از اکل، اجتناب از شرب، اجتناب از جماع و غیر ذالک، اونجا که دیگه وحدت مفهومیه نداره، اونجا چجور حکم واحد جعل میکنه؟ اونجا رو چجور توجیه میکنید؟ حالا ممکنه محقق اصفهانی بفرماید که من کاری به اون بحث فعلا ندارم، من همین اکرم کل العلماء خودم رو بتونم حل کنم فعلا در عام و خاص، بقیه پیشکش. میگیم جناب محقق اصفهانی، خب شما چجوری حل کردی؟ شما فرمایشت آخر این شد که اگر مقام حکم نباشد، تصور تقسیم بندی به عامه مجموعی و استغراقی و بدلی غلط است، معنا ندارد. شما هم که همینو فرمودی، که فرمودی مقام حکم است که اون اختلاف ها را در موضوع نمودار میکنه. مقام حکم است که یک وقت وحدت مفهومی موضوع حکم میشه که در کل العلماء هست، یه وقت کثرت ذاتی یه موضوع حکم میشه. و اگر حکم نباشه که هر عامی، کل العلمایی، کل عالمنی، هم حیث کثرت ذاتیه داره هم حیث وحدت مفهومیه. خب جناب محقق اصفهانی، خب خلاف وجدان صحبت میکنید شما، اما عام بدلی بل وجدان، یکی از دانشمندان با همه دانشمندان فرق میکنه. حکم میخواییم چه کار؟ 100 سال حکم نباشد، بالاخره به بچه هم بگی یکی از دانشمندان، بعدم بگی همه دانشمندان، بگی معنای اینا چه فرقی میکنه، برای توضیح میده. و عام مجموعی و استغراقی هم با اون بیانی که عرض کردیم باز قطع نظر از حکم میتونه با هم فرق کنه. اکرام عالم را منزمن الی اکرام سایر العلماء، ببینید بگید اکرام هر عالمی همراه با اکرام بقیه علماء، حکم هم اصلا نبینید، بازم عام مجموعی تصور میشه. این فرمایش محقق اصفهانی هم درست نبود. یک نکته عرض کنم این بحث رو تموم کنم. مرحوم نائینی منکر عام بدلی شده، گفته ما عام بدلی نداریم، ما مطلق بدلی داریم. ما نفهمیدیم ایشون مشکلش با عام بدلی کجاست. اگر میگه بدلی بودن با عموم نمیسازه، عموم یعنی شمول، بدلی بودن یعنی ضد شمول، چون در بدلی یک حکم است رفته رو طبیعت و صرف الوجود. اکرم آل من چند تا وجوب نداریم، چون یک وجوبه دیگه نگید عام، بدلی بودن با عموم و شمول سازگار نیست. جناب محقق نائینی، مگه ما بحث الفاظ میکنیم؟ بحث در اینه که اکرم آل من ای آل من شئت دلالت میکند بر استیعاب بدلی، یعنی دلالت میکند که بین افراد عالم تفاوت نیست از حیث وجوب اکرام. هر عالمی را که اکرام کردی مجزیه. اکرم عالما ای عالم شد، عالم فاسق رو اکرام کنی مجزیست، عالم عادل رو اکرام کنی مجزیست. نیاز نداریم به مقدمات حکمت. اگه میگو اکرم عالما، ممکن بود بگیم در مقام بیان نبوده، مثل اشرب دواهن طبیب که در مقام بیان نیست. ما باید مقدمات حکمت جاری میکردیم، از سکوت مولا کشف میکردیم که اگر مولا غرضش در مقید بود، اکرم عالمن عادلن بود، نقض غرض بود که سکوت بکند و نگوید، و در مقام بیان نبودن هم خلاف ظاهر حال متکلمه. اما در اکرم عالمن ای عالمن شد، مگه میتونه مولا در مقام بیان نباشه؟ اگه در مقام بیان نبود پس چرا گفت ای عالمن شد؟ و ظهور در این که قید زائدی ندارد ناشی از سکوت نیست، ناشی از بیانه. به این میگیم عام بدلی. جناب محقق نائینی، شما معتقدید که عام عند التعارض بر مطلق مقدمه، نظرتون اینه دیگه. اگر مولا گفت اکرم کل عالمن، بعد یه خطاب دیگه هم گفت که لا تکرم الفاسق، شما میگید اکرم کل عالمن عامه، لا تکرم الفاسق مطلقه، در عالم فاسق عام بر مطلق مقدمه، شما نظرتون اینه دیگه، طبعا لشیخ الاعظم. خب ما میگیم در اکرم عالمن ای عالمن شد و لا تکرم الفاسق هم همینو بگید نسبت به عالم فاسق. اکرم عالمن ای عالمن شد بیان است بر این که تفاوتی ندارد افراد عالم در نظر من نسبت به اکرم عالمن، اما لا تکرم الفاسق مقدمات حکمت میخواد، سکوت است، از راه سکوت میخواهیم ظهور درست کنیم در نفی قید زائد. خب شما عام را که بیان است بر اطلاق که لا بیان است مقدم میکنی. حالا اسم اینو اکرم عالمن ای عالمن چه تو عام بدلی نگذار، بالاخره چی میخوای اسم براش بگذاری که با مطلق بدلی فرق کنه؟ فرق میکنه دیگه. یک مطلبی هم برخی از بزرگان فرمودن، صاحب منطق الاصول در درسشون فرمودن که برای ما تعجب آور بوده. ایشون فرمودن عام بدلی با قطع نظر از حکم معنا نداره، همون بحث اول اینجوری بیان کردم، گفتن برای اینکه موضوع معنا نداره بدلی باشه، بدلی یعنی صرف الوجود. اذا وجد عالمون فتصدق، معنا نداره این عالمون صرف الوجود باشه. چرا؟ چرا معنا نداره؟ فرمودن برای اینکه اگر دو تا عالم موجود شد، اذا وجد عالمون فدار فتصدق، دو تا عالم با هم اومدن در دار، صرف الوجود محقق نشده. چرا؟ برای اینکه دو فرد محقق شده، دو فرد که صرف الوجود نیست. پس نباید عام بدلی موضوع باشد، موضوع عام بدلی نداره، چون اگه عام بدلی داشت مواجه با این مشکل میشد. پس چی عام بدلی داره؟ حکم عام بدلی داره که میگه وجوب اکرام گاهی علی نحوه تبادل وجوب اکرام عالمن، یه وجوب بدلیه. صرف الوجود اکرام عالمن محقق بشه مجزیه. پس عام بدلی به لحاظ حکم هست. واقعا عجیب این مطلب. اولا در عام بدلی اکرم عالمن، عالمن موضوع نیست، متعلق المتعلقه. موضوع اونیست که شرط الوجوبه. اذا وجد عالمون فتصدق، وجود عالم شرط الوجوبه، اون میشه موضوع. در اکرم عالمن این عالمن متعلق المتعلقه، میشه اذا قدر تف اکرم عالمن. اصلا این عالمن نه اینکه اذا وجد عالمون فاکرم هو، این که نیست، اکرم عالمن این متعلق المتعلقه. ولذا ما میتونیم بگیم اکرام دانشمندی، ثانیاً بله اکرام عالمن. بابا اکرام عالمن اکرام دانشمندی با اکرام دانشمندان فرق میکنه. اکرام دانشمندی با اکرام دانشمندان فرق میکنه، ولذا این فرمایش ایشون معنا نداره. اون اذا وجد عالمون هم صرف الوجود یعنی چه یک فرد موجود بشه، چه هزار فرد موجود بشه، یه وجوب تصدق بیشتر نیست. معنیش اینه، یعنی لا به شرط از وحدت و کثرت. اذا وجد عالمون، یه عالم موجود بشه یه وجوب تصدق است، هزار عالم هم موجود بشه یه وجوب تصدقه، نه اینکه تکرار بشه. این میشه صرف الوجود، این مشکلات رو نداره.